بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته محضر مبارک دوستان عرض کردیم که از روایات استفاده می شود که اون چه ملاک برای وجوب غسل ادخال حشفه است و غیبوبت حشفه است. معنیش این می شود که نه ادخال و علاج بیشتر از اون واجب است برای وجوب غسل و نه کمتر از اون موجب غسل می شود. این کل کلام و جان کلام. در برابر این روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی که در جلسه قبل خوندیم که از حضرت سؤال می کند، قال سألت الرضا عن الرجل یجامع المرء قریبا من الفرج فلا ینزلان متى یجب الغسل، فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت التقاء الختانين هو غیبوبة الحشفه، قال نعم. در برابر این روایت محمد ابن اظافر هست که قال سألت ابا عبد الله علیه السلام متى یجب على الرجل والمرء الغسل، کی بر مرد و زن غسل واجبه؟ فقال یجب علیهما الغسل حین یدخلو، هنگام ادخال غسل واجبه، و اذا التقى الختانان فیغسلان فرجهما، اما اگر احیانا ختانان با هم ملاقات کردن، این عرض شود خدمتون این که تنها فرجشون را و اون آلتشون را میشویم. این روایت کجا آمده بود؟ وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 6 حدیث 9. این روایت را مرحوم صاحب وسائل از ابن ادریس در آخر سرائر نقل کرده از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب در سرائر جلد 3. مقتضای این روایت این است که وجوب غسل با انزال است. خب از کجا این حرف را میزنیم؟ از اینجا که اجماع، ببخشید جماع، که ازش ما به التقاء الختانین تعبیر میکنیم، تنها موجب شستن فرجین است نه اغتسال. بنابراین این معناش این می شود که اگر احیانا انزالی در کار بود موجب غسل می شود، اما جماع که ازش به التقاء الختانه این تعبیر می کنیم موجب تنها شستن فرجین و نه اغتسال. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که ظاهر اینه که این روایت با روایات گذشته منافاتی نداره، چون نفی وجوب اختصال کرده، یعنی نفی کرده وجوب اختصال، به دلالت دارد که غسل و شستن فرجین با التقا حاصل می شود. حالا مهم اینجاست، اعم از التقا خارجی و التقا داخلی، اما صحاح متقدمه ما مقید و دلالت دارد بر وجوب اختصال با التقاء داخلی، چون این روایت که مسئله التقاء مطرح کرده و غسل را مطرح کرده اهم از اینه که التقاء خارجی باشد و التقاء داخلی باشد، اما اون روایات متقدمه‌ای که ما مطرح کردیم مقید بود و دلالت داشت بر وجوب اختصار با التقاء داخلی که ازش غیبوبت حشفه ما تعبیر می‌کردیم. اون گونه که ملاحظه کردید در صحیحه ابن بزی تصریح به اون شده بود، پس این روایت هم می شود بر جایی که التقاء خارجی بدون غیب و بد باشد. بله، یعنی اینطور که فرضاً این دوتا حالت به هم خوردن بدون این که دخولی تحقق پیدا کنند. بله، اگر به صرف این باشد التقاء خارجی باشد بدون غیبوبت هشفه، خب همین صرف شستن فرجین مثلا لازم هست. پس این روایتی که میگه التقاء الختانین موجب غسل و شستنه، با توجه به اون روایات مقیده ما که ادخال داخلی و غیبوبت هشفه را موجب وجوب غسل میداند، بنابراین این روایت را ما حمل بر التقاء خارجی میکنیم نه التقاء داخلی. هذا اول. ثانیا، اگر تعارض بین این روایت و روایات متقدمه را بپذیریم، نمیشود ما از روایات متقدمه دست برداریم و رفعیت کنیم به وسیله این روایت، چون این روایت نادر و شاذه ولی اون روایات مشهوره، بلکه این روایات می شود درباره اونها ادعای تواتر کرد. خب اگر می شود تواتر اجمالی ادعا کرد، این روایت، روایت جناب عرشبت خدمت شما به این که محمد ابن اظافر یارای مقاومت در مقابل اونها ندارد و یقین و قطع به صدور اونها هر شبت خدمتونیم که انسان میتونه پیدا کنه. طبعا در فرض تعارض هم روایت شاز نادر را معمولا رها میکنن و به روایت مجمع علیها بین الاصحاب اخذ میکنن. و این سخن نه به خاطر روایتی است که وارد شده که روایت مجمع علیها را اخذ کنید که وارد شده مما لا ریب فیه هست، زیرا خود این روایت ضعیفه، یعنی خود به اون روایتی که مجمع علیه هست و مما لا ریب فیه، اگر ما بخواییم به این روایت اخذ کنیم و همین را ملاک قرار بدیم برای رد اون روایت، میگیم این روایت که میگه به مجمع علیه ها عمل کنید و چون مما لا ریب فیه، خود این روایت ضعیفه و قابل توسط نیست. از جهت دیگری ما میگیم اون روایت را ترد کنید و این روایات را بپذیرید. جهت پذیرش این است که اگر روایت مقتوع السند باشد، نمیشود به خاطر روایت نادر دست از اون برداشت. ما حرف اون اینه، اگر روایتی مقتوع السند بود، ما نمیتونیم به خاطر روایتی نادری دست از این روایت مقتوع السند برداریم و ما معتقدیم که اون روایات تواتر اجمالی دارن و این روایت نادر و شاذ قابل معارضه با اونها را نداره. پس راههایی را که تا الان طی کردیم و پیمودیم برای اینکه چگونه مضمون این روایت را که التقاء الختانین موجب غسل و شستن فرجین میداند، چگونه با اون روایت قبلی که التقاء الختانین را که غیبوبت الهشفه بود موجب غسل میداند، ما عرض کردیم خدمتتون این که این روایت گفتیم با روایات گذشته تنافی نداره، چون نفی وجوب اختصال کرده و دلالت دارد که غسل با التقا حاصل می شود. التقا اهم از التقا داخلی و خارجی بود، در صورتی که اون روایات التقا داخلی را ملاک برای غسل قرار می دن. و در مرحله بعد هم گفتیم اگر تازه تعارض هم بپذیریم، نمیتونیم دست از اون روایات برداریم و به این روایت نادر عمل کنیم. در مرحله سوم عرض می‌کنیم، اگر از این هم صرف نظر کنیم، یعنی نگیم این روایت ها مقطوع السنده و اون روایت نادره، پس از روایت نادر دست میکشیم و به روایات مقطوع السند عمل میکنیم. اگر از این هم اغماز کنیم، صحاح متقدمه ما موافق کتاب الله است، که همون این کنتم جنبن فتیممو ولن تجدو ماءً فتیممو سعیدن طیبا. خب امر به تیمم کرده به عنوان بدل از غسل، اون هم کجا؟ اونجایی که ملامسه محقق شده و آبی یافت نمی‌شود. و این روایت ما موافق با کتاب نیست، این روایت جناب اظافر موافق با کتاب نیست، چون غسل در فرض ملامست را نفی کرده، میگه التقال خلختانه موجب غسل نیست. خب اگر این را میگه، پس با قرآن سازگاری ندارد. روایتی هم که موافق کتاب نباشه، ما نمیتونیم به اینا عمل کنیم. موافقت الکتاب من المرجحات السندیه است، پس باید اخذ به روایات صحابه شود، به این روایت طرحشه و طرحش. جناب صاحب هدایق در اینجا به نقل از بعضی سخنی دارن، گرچه خودشون بعد پاسخ میدن، مبنی بر این که معارضه‌ای بین این روایت و روایات صحیح نیست، با این بیان که جمله و اذا التقى الختانان جمله معطوفه بر یدخله است و عطف عطف تفسیره، گویا امام علیه السلام اینطوری فرموده باشند: یجب علیها الغسل حین یدخله یا یدخله ای اذا التقى الختانان. خب تا اینجا مطلب تمام شد. و اذا التقى الختانان به یجب علیه الغسل میخوره، عطف تفسیره. پس این جمله فیغسلان فرجهما چی میشود؟ بگیم به جمله فیغسلان فرجهما گفته بشود که یه حکم دیگریست که متفرع بر التقا و ادخاله، یعنی اون ادخال و التقا وجوب غسل را دارد، اما همین فرجین از شبت خدمتون این که باید شسته بشوند و منافاتی با وجوب غسل در اینجا نخواهد داشت. این با عطف تفسیر بگیریم برای یجب علیه الغسل. اما پاسخی که جناب صاحب هدایق داده از شبت این است که ظاهر این است که این جمله جمله شرطیه است و تعبیر به فیغسلان جمله جزایی است، یعنی که انما این شکلی مطرح کردن که اگر التقاء ختانان انجام شد فیغسلان فرجهما، نه این که ما جمله فیغسلان فرجهما را متفرع بر اذا التقى الختانان بدانیم و اذا الختانان را عطف تفسیر برای یجب علیه الغسل حین یدخلا بدانیم. میگه ظاهر می که جمله جمله شرطیه است و تعبیر فیغسلان جمله جزایی است. اما اون چه که بعضی در اینجا گفتن، شاید این سخن قابل ملاحظه باشه، گفتن جمله فیغسلان نمیتواند جزائیه باشد. چرا؟ زیرا وجهی ندارد که حرف فا در جزا داخل بشود، پس در نتیجه متعین میشود که اون را حمل کنیم بر این که حکمی است که متفرع بر ادخال و التقاء ختانان است، در نتیجه این جزای اون محسوب نمیشود به عنوان جزا، بلکه میشود گفت هم میشه که متفرع بر ادخال و التقاء ختانان است، یعنی اگر احیانا التقاء ختانان شد متفرع بر اون عبارت از مسئله ارشد یخسلان و امثال ذالک. و جمله از التقا موقع عطف تفسیری است برای جمله حین یدخلو. از شبت خدمتون این که اگر این باشه میگیم این هم درست نیست، زیرا فا در صورتی بر جزا داخل نمی شود. از شبت خدمتون این که جزا از افعال مضارع نباشد، اما از شبت خدمتون این که جزای ما اگر از افعال مضارع شد اونجا ایرادی در دخول فا نیست. پس وجه درست در رابطه با رفع تعارض همون مطلب قبلی است. این دست و پاهای اضافه خیلی وجه ندارد. قبلا چه گفتیم؟ گفتیم این روایت شازه، هر شبت خدمتون بیارای مقاومت در مقابل روایات مشهور ندارند. عمده چیزی که می شود گفت این است که روایت ضعیف است، چون جناب محمد ابن مسلم ولو اون را از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده و ذکر کرده که این کتاب خط شیخ علی جعفر توسی نوشته شده. هر شبت خدمت شما بیم که و در نتیجه هر شبت خدمت شما بیم که گفته شده که اونجا موجود است. پس طریق به خود کتاب معتبر و غیر قابل مناقشه است. این فرمایششون گفته خط شیخ علی جعفر طوسی است و نزدش موجوده. این نتیجتا طریق به خود کتاب از شاید معتبره و خیلی قابل مناقشه است، یعنی این سلس. اما در سند روایت محمد ابن عمر ابن زید از شاید که مورد توثیق واقع نشده و خلاصه در یک کلام روایت ضعیفه، صلاحیت معارضه با روایات صحا ندارد. حالا شما خواستید بگید جناب ابن ادریس از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده، اون هم به خط شیخ علی جعفر طوسی است، همه اینا قبول، نسبت کتاب قبول، اما سند روایت را چیکارش میخواد؟ جهت سومی که وجود داره و اون جهت بحث دقیقی هست، این گونه مطرح شده که در کلام سید آمده بود راجع به این مطلب که کسی که هشفه او قطع شده و بریده شده، مقطوع الهشفه است، اگر اون چه باقی مونده به اندازه هشفه باشد. کلام به فرمایش سید این بود که اگر صدق کند هشفه داخل شده یا ایلاج حاصل شده، مسلم اختصال بر او واجب می شود، و اما اگر به تمامه هشفه قطع شده، خب اینجا باید بررسی کنیم که آیا صوری برای مسئله قابل تصور هست یا نه. سید نظرش این بود که یا خود هشفه یا به مقدار هشفه اگر هشفه مقطوع باشه. ما در اینجا نیاز داریم بحثی را مطرح کنیم و توضیح بدیم که آیا روی خود هشفه تکیه کنیم یا بریم سراغ مقطوع الهشفه و در نتیجه بگوییم اگر به اندازه هشفه هم دخول پیدا کرده باشه اون موقع غسل واجب. این صوری که متصوره یکیش اینه که گفته بشود جنابت و وجوب اغتسال هر آینه با ادخال مقدار هشفه محقق می شود و نفس هشفه فقط ملاک نیست. خب این با مذاق سید جور در میان، خواه شفه در کار باشد یا نباشد، نتیجتا شخص مقتول هشفه اگر به اندازه هشفه ادخال انجام داد اختصال بر او لازم می شود و مقدار هشفه هم باید با ملاحظه هشفه هر کس ملاحظه می شود، یعنی همون مقداری که اندازه هشفهش هست اونو معیار سنجش قرار میدیم برای هشفهی که مقطوع باشد. این احتمال عرشبت منصوب به مشهور، اما گفته شده قابل دفاع نیست، چون ظاهر اخباری که وارد شده در وجوب اختصال کلمه غیبوبت الهشفه دارد نه غیبوبت و مقدار الهشفه، و ادخال هشفه ملاکه و موضوع برای حکم نسبت به وجوب اختصال. اما اینکه ما روایات را حمل بر مقدار هشفه بکنیم خلاف ظاهر اخبار محسوب می شود و نمی شود این را ما مقایسه کنیم با اونچه که در رابطه با شخص مسافر آمده، که حالا توضیح این که شخص مسافر چه حکمی دارد و چگونه ما می خواهیم این را مقایسه با اون بکنیم و آیا اساساً مقایسه درست هست یا درست نیست، انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.